أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم ساروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و خدمت تمام عزیزان. در ادامه مباحث قرآنی
نقل کدوم معتبرتر
رو بگاره اونو باید الان ذهنیتم نیست، باید نگاه کنم. در خصوص مباحث قرآنی، خب اقسامی از تحریف بیان شد، گفته شد که قسمتی از تحریف هایی که مطرح میشه در قرآن راه داره، قسمتی از تحریف ها در قرآن راه نداره، و قسمتی از تحریف ها محل اختلافه، آیا در قرآن راه پیدا کرده یا خیر. از مهمترین تحریف هایی که متفقون قول همه هستن که در قرآن مطرح شده، تحریف حقائقه، تعریف معنوی هستش، که اگه چیزی یا حقیقتی یا کلمی از مورد خودش تغییر داده شود و در غیر موردش استعمال شود، خب این عمل میشه تحریف. حالا اگه این در خصوص معانی باشه، یعنی معنایی رو ما تحمیل بکنیم به آیه که مراد قرآن و مراد پروردگار چنین نبوده. در سوره مبارکه نساء آیه 46 می‌خونیم: من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه. گروهی من الذین هادوا، گروهی از یهودیان گفتار خدا را از معنای حقیقی آن به معناها و موارد دیگر تغییر و تحریف داشتند. نشون میده که این قرآن مطرح میکنه که تورات دستخوش تحریف معنوی شده. خب ما میبینیم که از بعد از نزول قرآن، حتی در همون موقعیتی که به صورت تدریجی آیات میومد، بعضی حتی در زمان پیامبر قرآن رو تفسیر به رأی میکردن، معانی شخصی خودشون، معانی که به منفعت خودشون باشه تحمیل میکردن به قرآن. تا میبینیم که در این آخر هم همینطوری فرقه ها، نهله های مختلف اسلامی، جریانات سیاسی مثل داعش جنایات خودشون رو منطبق میدارن با آیات قرآن. آیه قرآن میخونن، مثلا جمعیتی رو میکشن، سر یه نفر رو قطع میکنن. پس این گونه تحریف قطعا در قرآن صورت گرفته. در این خصوص روایات فراوانیه. من یه روایت از امام باقر علیه السلام طی نامه‌ای که به سعد دارن خدمت بزرگواران بخونم. سند این حدیث در کافی شریف جلد 8 صفحه 53 حدیث 16، در وافیم در آخر کتاب صلات جلد 5 صفحه 284 این حدیث اومده. حدیث اینه که در نامه ای که امام باقر به سعد نوشتن، فرمودن وکان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم يرونه ولا يرونه و جهالو یعجبهم حفظهم للروایه والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایه. در کافی شریف جلد 8 صفحه 53 این حدیث آورده که امام باقر علیه السلام نوشتن که سعد، اینها قرآن رو پشت سر انداختن و همان به پشت سر انداختن قرآنه که حروف و الفاظ قرآن رو حفظ میکنن اما معانی و قوانینش رو تحریف میکنن. قرآن میخوانن ولی حقوق و حدود اون رو رعایت نمیکنن. کوته نظران از قرآن خواندن آنان مسرور و خوشحالن، ولی دانشمندان از اینکه حقوق و احکام قرآن رعایت نمیگردد بسیار غمگین و محزون. حالا من در بین تعریف‌های معنوی که در قرآن شده که خدمت دوستان عرض بکنم در چه سطحی کار انجام گرفته، من برای این جلسه به خاطری که روشن بشه و خب به بهانه بحث تعریف معنوی یه سری مطالب مهمی رو بگم که الان در اجتماع ما مطرح هستش و در مجامع علمی ما مطرح هستش، در دوستان در جریان بعضی سبک ها و نهله ها باشن این لازمه. من یه داستانی رو خدمت دوستان عرض میکنم که در قرآن به وضوح این مسئله اومده، اونم در ارتباط با غیبت حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام. به امر الهی وقتی حضرت موسی غائب میشن، برادرشون هارون رو به جای خودشون در بین بنی اسرائیل قرار میدن. باید توجه بکنیم که این ماجرا در چه فضایی بوده. در فضایی بوده که حضرت موسی غالب شده بر فرعونیان و اینها از بین رفتن، جمعیتی از بنی اسرائیل معجزات به کرات از حضرت موسی مشاهده کردن، از جمله اینکه بالاخره اون سحر ساحران باطل کردن، از جمله ماجرای اینکه آب دریا یا اون نیل بالاخره اون آبها کنار رفتن و موسی و بنی اسرائیل از اون عبور کردن، و همین که لشکریان حضرت موسی آخرین از اونجا خارج شد و لشکریان فرعون وارد شدن، آخرین وارد شد این آبها به هم آمد و این جمعیت رو از بین برد. معجزات فراوانی دیدن این افراد از حضرت موسی و دیدن که اون عظمت و اون سلطنت و شوکت فرعون به دست حضرت موسی چگونه در هم شکسته شد. خب در این جریان امر الهی صورت میگیره برای امتحان قوم، امر میکنن به غیبت حضرت موسی علیه السلام، خودشون از قومش فاصله میگیره. 30 روزی دستور ابتداییه که این غیبت طول میکشه و برادرش هارون که ایشان هم بالاخره حجت الهی بودن و معصوم بودن، جای خودشون در بین بنی اسرائیل میگذارن و ماجرا از اینجا شروع میشه که خداوند در حکم ثانوی 10 روز به این غیبت اضافه میکنه، یعنی غیبت 30 روزه میشه 40 روز. خب اینجا چه اتفاقاتی میفته؟ اجمالا میدونیم که فردی به اسم سامری میاد سکان رو به دست میگیره، قوم بنی اسرائیل رو به سمت خودش متمایل میکنه، گوساله ای رو با طلا و جواهرات و با فلزهای گرانقدر میسازه. حالا این چه ویژگی داشته این گوساله گزارش شده در روایات، و اینکه مردم رو گوساله پرست میکنه. این خیلی سنگینه، یعنی جمعیتی ببینن که فرعونی رو حضرت موسی به اذن الله در هم شکست، معجزاتی رو ببینن آبها کنار رفت، این عصای خوش تبدیل به اژدها شد، بعد اینها چیکار بشه؟ دوباره برگردن به عصر جاهلیت و دوباره به سمت پرستش مخلوقات. حالا اون دفعه مثلا اون آقا ادعا میکرده انا ربکم الاعلا، حالا این گوساله ای رو تراشیده و دستور میده اینو عبادت بکنه. خب این خیلی سنگینه. من گاهی اوقات سوال میکنم که توی گروه های آتیستی صحبت میکنم، میگن آقا چجوری بوده؟ میگه میشه همچی چیزی که این پیامبر شما اون جمعیت رو بعد 23 سال تلاش اینها رو به سمت توحید بخونه، بعد چطور میشه که تمایل داشته باشه به جانشینی آقا علی ابن ابی طالب، بعد مردم بعد از شهادت یا وفات پیامبرتون خوش بکنن به علی ابن ابی طالب؟ میگم چیزی میشه؟ و چون چنین چیزی بعید هستش، پس اینکه پیامبر تصریح داشتن و اصرار داشتن بر ولایت امیرالمومنین چنین نیسته، چنین نبوده، لابد این چیزی که شما مطرح می‌کنید جدی نبوده. بخاطر اینکه چطور میشه همه معجزات رو ببینن، این همه جهات مختلف رو ببینن، بعد از آقا نبی مکرم اسلام میگه مردم مرتد میشن الا 3 تا یا 4 تا از سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر، یه تعداد اندکی دوره بر امیرالمومنین رو میگیرن. میگه خب مگه پیامبر رو ندیدن؟ مگه جهات رو ندیدن؟ چطور میشه گمراهی به این گستردگی؟ من وقتی اینو مطرح میکنم مثالی میزنم، همین جریان قرآنو میگم، اینها اومدن قبول نکردن، نبوت پیامبر رو کنار نداشتن، حرفی از حرفهای وجود مقدس نبی مکرم رو قبول نکردن که خیلی هم مهم بود، ولایت آقا امیرالمومنین بود، اینو کنار گذاشتن، قبول نکردن، به جهاتی پشتوانی نکردن. اما قوم بنی اسرائیل همه معجزات رو دیدن. اینا اومدن که حضرت موسی وقتی 40 روز غایب میشه میان بر میگردن به گوساله پرستی. یعنی میخوام بگم نمونه این جهت بوده در تاریخ، قرآن شهادت داده، روایات بوده، مسائل تاریخی هستش که بالاخره این جریان، این انحطاط در قومی صورت گرفته که پیغمبر اولوالعزمی بوده. بله؟ و همون دیگه، همین که شما نگاه بکنید، شما میگید 10 روز، شما نگاه بکنید بعد از شهادت نبی مکرم اسلام مگه چند روز طول کشید رفتن خلیفه تراشیدن و حرف نبی مکرم رو زیر پا گذاشتن؟ زمانش کمتر بود از 10 روز تا اگه بخوای حساب بکنی. هجوم هایی که صورت گرفته شو وقتی نگاه بکنی که بعد از پیامبر زمان کمتری بود، بعد اینا ریختن در خانه مثلا جانشین امیرالمومنین، خانه رو با آتش کشیدن. میخوام بگم این نمونه بوده.
قطعا اینجوری که نبوده که مثلا به محض اینکه حضرت موسی غایب بشه اینا به فکر گوساله پرستی بیفتن، یا به محض اینکه پیامبر از دنیا بره اینا به فکر جانشین. اینا از قبلش نقشه چیده بودن، آمادگیشو داشتن، فقط شهادت پیامبر به اینا فرصتی داد که
خب کی؟ به جمعی، به جمع محدودی، نه توده مردم، نه اکثریت بنی اسرائیل، نه اکثریت امت پیامبر. بله یه بنی ساعده ای بوده، سقیفه بنی ساعده ای بوده، توطئه ای بوده، نقشه ای بوده. او بس چرا مردم، چرا این اکثریت به این سمت بخوام برن؟ میخوام میگم نمونه شو در ارتباط با بنی اسرائیل داشتیم. حالا ممکنه مثلا بگن که به زور بود، به قهر و غلبه و زور و طمع و مسائل مالی و حب مقام و جا و بالاخره به هر بهانه ای در ارتباط با بنی اسرائیل هم چنین چیزی بوده، بالاخره بهانه ای بوده که یه جذابیت هایی به وجود آوردن که جمعی رو تونستن به فریبند و به گمراهی بکشن. حالا ببینید، من این جلسه میخوام تو این فضا یه نکاتی رو عرض بکنم. فایده این بحث من اینه که اول یه مقدار رو بعضی از آیات تمرکز که داشته باشیم، و چون این خیلی ارتباط داره، انحراف بنی اسرائیل نسبت به ارتباطی با امت نبی مکرم اسلام، در روایت فرمودن که همان اتفاقاتی که در این امت میفته نعل به نعل در ارتباط با امم سلف افتاده. یعنی همین رها کردن حجت الهی، همین برگشتن به عصر جاهلیت، اینها بوده. حالا من میخوام از باب نمونه از تحریف های معنوی که در قرآن صورت گرفته، این ماجرای غیبت حضرت موسی علیه السلام رو عرض بکنم. خب حالا لازم شد یه نکاتی هم در ارتباط با غیبت امام زمان عرض بکنم، که این غیبت امام زمانم از باب نوعی امتحانه، در روایت فرمودن از باب قرباله، همچنان که امت بنی اسرائیل قربال شدن، همه اونها جذب سامری نشدن، گوساله پرست نشدن، یه جمعیت زیادی هم شدن، اینها قربال شدن، در هر امتی این قربال، این امتحان اتفاق میفته. حالا من اینو شروع میکنم از سوره مبارکه طه، از آیه 85 خدمت بزرگواران چند تا آیه میخونم، بعد یه آیه هم خدمت بزرگواران از سوره مبارکه اعراف میخونم، بعد میخوام میگم چه تحریفی در قرآن صورت گرفته و شاید این خیلی برای شما عجیب باشه و شاید این مسئله رو نشنیده باشید و شاید وقتی این مسئله رو بشنوید نسبت به بعضی از اشخاص نظرتون عوض بشه. اشکال نداره، اشکال نداره، ما مهم حفاظت و صیانت از قرآنه. حالا افرادی اشتباه کردن کردن، جای خودش. در سوره مبارکه طه آیه 85 شروع میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أذلهم الصامري. آورده که فرمود ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها و سامری آنها را گمراه ساخت. پس بعد تو یعنی بعد از ارتباط با غیبت تو، اینجا مشخصه دیگه، وقتی ایشان غائب میشه فردی به اسم سامری که شخصیت شهیری هم بوده در بین بنی اسرائیل و به ظاهر مردم فکر میکردن به حضرت موسی خیلی نزدیکه، این باعث میشه که مردم رو گمراه میکنه و به همین سامری آزموده میشن، قوم آزموده میشن. لذا ما نگاه میکنیم در فرمایشات ائمه معصومین، میگن همین اتفاقی که در ارتباط با بنی اسرائیل افتاد بعد از نبی مکرم اسلام افتاد، همچنان که اونها سامری داشتن نام فلان شخص هم میارن میگن این سامری بودش و اونم گوساله سامری بود، یعنی دو نفر بودن که باعث شدن که دوباره همون اتفاقات افتاد. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. موسی وقتی میاد بین قومش خشمگین میشه، اندوهناک میشه، به سمت قومش که برمیگرده اینا به سمت گوساله پرستی رسن، از یک جهت خشمناک، از یک جهت اندوهناک، میگه ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما نداد؟ آیا مدت جدایی من از شما به طول انجامید؟ 40 روز که زمانی نبودش، که طولانی که من از شما فاصله نگرفتم. آیا میخواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده من مخالفت کردید؟ آیا دنبال غضب پروردگار بودید؟ زیادم که من از شما فاصله نگرفتم. قالو ما اخلفنا موعدک فملکنا بملکنا ولکننا حملنا اوزار زارن من زینت القوم فقذفناها فکذالک القى السامری. آورده گفتن ما به میل و اراده خود از وعده خود تخلف نکردیم. بهانه آوردن، بلکه مقداری از زیورهای قوم را که با خود داشتیم افکندیم و سامری این چنین القا کرد. خب در این خصوص مفسرین حرفا زدن، گفتن اولا خوبی بهانه، نکته دیگه اینه که گفتن که خیلی از جواهرات و طلاهایی که در خصوص فرعون بود وقتی اینها نابود شدن حضرت موسی اینا رو گفت ببرین، با خودشون حمل کردن، بعد آوردن که همون زینت ها رو قسمتشو به دستور سامری آب کردن، طلاها رو آب کردن، تبدیل به یه گوساله طلا و گوساله طلایین کردن به تعبیری، و یه ویژگی هایی که این گوساله داشته، یعنی بالاخره اینها اومدن که چنین کاری رو کردن. و خب البته این گوساله یه ویژگی هایی داشت که حالا من خدمتون عرض میکنم که در قرآن هم به اون اشاره میکنه. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسیه. و برای اونها مجسمه گوساله‌ای که صدای همچون صدای گوساله واقعی داشت پدید آورد و اینا به یک دیگر گفتن این خدای شماست و خدای موساست و او فراموش کرد، یعنی او فراموش کرد پیمانی رو که با خدا بسته بودن. افلا یرون الله یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ذرا ولا نفعا. آورده که آیا نمیبینید که این گوساله هیچ پاسخی به اونها نمیده و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای اونها نیست؟ تنبوی که میکنه که خداوند یا حضرت موسی میگه، نمیبینی که گوساله هیچ خیر و ضرر خودشو نمیدونه و مالک هیچ گونه سودی نیستش، هیچ ضرری نیستش. این اومدین مثلا به عنوان اله خودتون در نظر گرفتین، اینو دارین عبادتش میکنی. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم بهی و ان ربکم و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری و اطیعوا امری. پیش از اون هارون به اونها، به اون بنی اسرائیل گفته بوده قوم من شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفتید، پروردگار شما خداوند رحمانه این گوساله، پس از من پیروی کنین و فرمانم را اطاعت کنین. من که پیغمبر خدا هستم، من که جانشین حضرت موسی هستم، از من اطاعت کنین. خدا داره با این گوساله شما را امتحان میکنه، به گمراهی نیفتید. قالوا لن نبره علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. ولی آنان گفتن ما همچنان گردان میگردیم، ما به پرستش در حال این گوساله مشغولیم، همچنان گردان میگردیم تا موسی به سمت ما برگرده، تا موسی نیاد ما گوساله پرستی میکنیم که موسی بیاد تعیین تکلیف بکن. قال یا هارون ما منعک از رأیتهم زلو. میگه موسی گفت هارون چرا هنگامی که دیدی اونها گمراه شدن الا تتبعن افعصیت امری، میگه چرا ای هارون چرا هنگامی که دیدی اونها گمراه شدن از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان من، آیا فرمان منو سرپیچی کردی ازش؟ حضرت موسی میاد توبیخ میکنه حضرت هارونو، میگه چرا اینا این کارو کردن، چرا در حال با اینها برخورد شدیدی نشده، چرا از من پیروی نکردی، چرا اون چیزی که من گفته بودم که اینا به سمت خدا پرستی بیان و اینا رو نگرشون دار به هدایت، چرا گذاشتی اینها گمراه بشن؟ به تعبیری قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. هارون گفت ای فرزند مادرم، اینجا میگم چرا گفته فرزند مادرم، خودش بس این که گاهی اوقات خب وقتی تعدد بوده، تعدد زوجین بوده، گاهی اوقات یه بچه از یه مادر بوده، بچه دیگه مادر دیگه بوده، پدرشون واحد بوده، اما وقتی که دو تا بچه از یه مادر باشن نزدیکی و قرابت بین اینها بیشتره تا اینکه بچه از یه مادر دیگه ای باشه. اینجا برخوردی رو حضرت موسی با هارون میکنه، این میخواد کاری بکنه حضرت هارون که دل حضرت موسی به رقت به در بیاد. مثلا نمیگه که مثلا برادرم، یا مثلا تعبیر میکنه که تو مثلا که پدر میاد به مادر میگه که به تعبیری یبن ام، ای فرزند مادرم. میگه بالاخره میخواد اون عاطفه رو بیشتر نشون بده. ریش و سر مرا مگیر. پس اینجا نشون میده که حضرت موسی اینقدر غضبناک بوده که ریش هارون رو گرفته و سر ایشون رو گرفته. یه بزرگی نقل میکرد میگه از این آیه استفاده میشه که ریش داشتن از سنت های انبیاست. تو ریشی بوده گرفته دیگه، حضرت هارون ریشی داشته، ریشش رو گرفته، سر این هارون هم گرفته. چی؟ حالا بنی اسرائیل دارن نگاه میکنن. من ترسیدم بگویی تو در میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی. اینجا این برخوردی که میکنه، حالا بعد میگم که در سوره مبارکه اعراف نکات دیگه ای میگه با در ارتباط با برخوردی که هارون با موسی میکنه. اینجا حضرت موسی رو میکنه به سامری، رو میکنه به سامری که قرآن میگه که قال فما خطبک یا سامری، میگه تو چرا این کارو کردی ای سامری، این کار نادرست، این عملو تو چرا انجام دادی؟ قال بصرتو بما لم یبصرو بهی فقبضتو قبضتن من اثر رسول فنبز توها و کذالک از اولت لی نفسی. میگه که من چیزی دیدم که اونها ندیدن، من قسمتی از آثار رسول را گرفتم، سپس آن را افکندم و این چنین نفس من این کار را در نظر جلوه داد. اینجا میگه که اقرار میکنه که این کار نفس بود. آثار رسول که میگن فرستاده، یعنی بعضی از مفسرین بودن امام طلاهایی که متعلق به حضرت موسی بود و دست حضرت موسی بود، قسمتی اونها رو آب کردن بالاخره و کار صنعتی رو خوب انجام دادن و این گوساله رو ساختم، نفس من بد اومد، بعدش نیومد که بالاخره اینجا بتونم که سکانی بنی اسرائیل رو به دست بگیرم. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم تخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فلیم نصفا. موسی گفت برو که بهره تو در زندگی دنیا اینه که به تعبیر هر که به تو نزدیک میشه میگه با من تماس نگیر. حالا اینجا بحثه، گفتن اینو تبعیدش میکنه به یک نقطه ای، یا یک بیماری وسواسی میگیره که هر که نزدیکش بشه میترسه از اینها، میگه که از من فاصله بگیر، یا به تبریه بیماری میگیره که مردم از این فاصله میگیرن، این تا آخر عمرش تنها میمونه و تو میادی از عذاب خدا داری که هرگز تخلف نخواهد شد. اکنون بنگر به این معبودت که چگونه آن را پرستش میکردی و ببین ما آن را نخست میسوزانیم، سپس ذرات آن را به دریا میپاشیم. انما الهکم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق و قد آتيناك من لدنن ذکرا. این گونه بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو میکنیم و ما از نزد تو ذکر، یعنی قرآن، به تو دادیم. خب حالا اینجا میاد که این داستانی که داره بیان میکنه، خداوند به خاتم النبیین میگه این اخبار پیشین رو به تو بازگو کردیم و ما نزد تو این قرآن رو قرار دادیم که این اخبار پیشین داخل این قرآنه. من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا، هر کس از اون روی گردان شود روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت. خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت حملا، در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند و بد باریست برای آنان در روز قیامت. پس این ماجرا رو ما بیان کردیم، کسانی که روی گردان بشن در حال نسبت به محتویات قرآن، اینها عذاب سهمگیری، حتی روی گردان میشن، فقط معنی نیست که ظاهر نیست، اصلا محتواش روی گردان میشن، حتی بدتر از اون این معنای نادرستی رو بخوان تحمیل بکنن به قرآن، یعنی میشه مشمول تفسیر به رأی نسبت به قرآن. خب ببینید این از آیه خدمت بزرگواران از آیه 85 من تلاوت کردم تا آیه 101. این ماجرا رو اینجا بازگو میکن. در سوره مبارکه اعراف اینجا دوباره این ماجرا رو به نحو دیگه همون مطالب رو بیان میکنه. یه ریزکاریایی داره که اینو بگم بعد برم سر تحریف معنوی. در آیه 150 اعراف، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الی قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. میگه و انگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سمت قوم خودش بازگشت، پس از من گفت پس از من بد جانشینی برایم بودید، یعنی به تعبیر آیین منو ضایع کردید. آیا در مورد فرمان پروردگارتان، یعنی در همین تمدید مدت غیبت میاد 10 روزی که بود، عجله نمودید، یعنی زود قضاوت کردید، دیدی من 10 روز دیر اومدم، زود قضاوت کردید. سپس الواح و افکن، الواح همون دستوراتی که بود در نایه خداوند اومده در ارتباط با حضرت موسی که رو اونها سنگ شد، سنگای سنگی بوده، یک لوحی بوده، چیزی بوده، الواحی بوده، اونها رو زد زمین، برخی اونها رو افکن و سر برادر خودش رو گرفت و به سوی خود کشید و او گفت فرزند برادرم این گروه مرا در فشار گذاردن و ناتوان کردن و نزدیک بود منو بکشن، یعنی من تمام تلاشمو کردم تا جای مرگ، تا حد مرگ، پس کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنن و مرا با گروه ستمگاران قرار مده، منو با این گمراهان قرار مده. این برخوردی که از موسی میکنه. قال رب اغفر لي لأخي و ادخلنا في رحمتك و انت ارحم الراحمين. موسی گفت پروردگارا منو برادرمو بیاموز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربانترین مهربانانی. ان الذين اتخذوا الاجلا سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين. کسانی که گوساله رو به تعبیری به عنوان معبود خودشون قرار دادن، به زودی خشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به آنها میرسه و این چنین کسانی را که بر خدا افترا می‌ورزند کیفر می‌دهیم، عذاب می‌کنیم اینها رو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. آیه 153 از اعراف میگه و آنها که گناه کردن و بعد از آن توبه نمودن و ایمان آوردن، پروردگار تو در پی این کار آمرزنده و مهربانه. اینجا من کامل اینجا خدمتون توضیح بدم، فقط نیاز به تفسیرم نیست، اما یک حدیثی هم اینجا به ذهنم رسید که این حدیثم خونده باشم که شاید به ذهن خطور بکنه. خب حالا اگه حضرت موسی معصوم بود و حضرت هارون هم معصوم بوده، چرا برخورد خشنی که مثلا حضرت موسی با حضرت هارون میکنه جهتش چی بوده؟ در تفسیر شریف لاهیجی جلد سوم در همین سوره مبارک اعراف، وقتی که در ذیل آیه 150 اعراف روایت یاد علل شرایع مرحوم شیخ صدوق میانن جلد اول صفحه 68 حدیث اول از امام صادق علیه السلام که فرمودن این عتاب ها که موسی به هارون کرد به واسطه این بود که هرگاه تو دیدی بنی اسرائیل اختیار پرستش گوساله کردن، بایستی از میانیشان بیرون میرفتی. حضرت هارون اینجا ترک اولا کرد، حضرت موسی نظر این بودش که باید این عتاب های موسی بدیم، گفت چرا اینا ولشون میکردی، چرا بین اینا موندی و به طرف من می اومدی تا آنکه خداوند متعال بر ایشان عذاب نازل کند، زیرا که وجود تو باعث عدم نزول عذاب بر ایشان شد، چنانچه حق تعالی در سوره مبارکه طه اشاره بر این معنا داره. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الا تتبعا افعصیت امری. هارون در جواب گفت اگر من از میانیشون بیرون میرفتم و پیش تو میومدم میترسیدم که تفرقه در میانیشان افتد و تو بگویی چرا در میان قوم من جدایی افکندی. خب ببینی اینجا یه نکته ای که اینجا اشاره میکنه که بحث ترک اولا بوده، همین ترک اولا برعکسش در ارتباط با از یونس بوده. حضرت یونس که به تعبیر قرآن هم مطرح میکنه که خداوند اینو در شکم ماهی قرارش میده و این طلب مغفرت میکنه و خداوند اینو میامرزه، ترک اولا این بوده که وقتی میخواسته عذاب وارد بشه خب طبیعتا باید فاصله بگیره دیگه. حضرت یونس اجازه از خدا نمیگیره، مناسبه که خارج بشه، در خارج بودنش حرفی نیست، اما اولا بر این بوده که پیامبر خدا این اجازه هم از خدا بگیره بعد خارج بشه، اجازه نمیگیره. اولا بر این بوده، خارج شدن که باید خارج میشد، اولا بر این بوده که باید اجازه میگیره، اجازه نمیگیره. به خاطر اجازه نگرفتنش قومشو ترک کردن و سوار بر کشتی شدن و از قوم فاصله گرفتن به خاطری که عذاب بنا بوده بیاد، این در ترک اولا قرار میگیره و اینجا بالاخره خداوند به اندازه امکاناتی که میده افراد رو توبیخ میکنه برای انبیا، همین بین انتخاب رجحان دادن خوب نسبت به خوبتر اینجا مجازاتی رو به دنبال داشته. در مورد حضرت هارون جریان این بوده که هارون میمونه بین دو مسئله، یکی اگه خارج بشه، یکی که خب حالا اگه خارج بشه تفرقه میفته بین اینها، اختلاف میده، چه کار باید بکنه. اینجا خارج نمیشه، میگن برخوردی که موسی علیه السلام به این میکنه، میگه باید تو خارج میشدی و اینا اتمام حجت شده کار، اینا باید عذاب میشدن. به تعبیر اولا بر این بوده که خارج میشدی. این روایتی در علل الشرایع. مفسرین حرفای دیگه هم زدن که حالا این حرفا در جای خودش مناسبه، مثلا اومدن چند تا مسئله مطرح کردن، گفتن که خب این چه جهتی بوده، مثلا بله در ارتباط با همین مسئله ببینیم مفسرین حرفاشون چی بوده. علت برخورد تند موسی با هارون. اولا حضرت هارون تعبیر یبن ام را برای فرو نشاندن خشم موسی به کار میبره، با این حرف به این نکته اشاره میکنه که من و تو از یه مادریم و در دامان یک نفر پرورش یافتیم و نباید این گونه با هم خشمگین شویم. این رو که توضیحش رو ذکر کردم مفصلین آوردن. در اینجا این سوال پیش میاد که موسی و هارون بدون شک دو پیامبر معصوم بودن، پس این عتاب و خطاب شدید از نهای موسی و دفاعی که هارون از خودش کرد چگونه توجیه میشود؟ در پاسخ میتوان گفت که موسی یقین داشت که برادرش بیگناهه، اما با این عمل میخواد دو مطلب رو اثبات کنه. نخست به بنی اسرائیل بفهماند که گناه بسیار بزرگی مرتکب شدید که حتی پای برادر موسی را که خود پیغمبر عالی قدری بود به دادگاه کشانده. گاهی اوقات میگم به در میگم که دیوار بشنوه. بچت شاید کاری نکرده، برای که بچه فامیل متوجه بشه میگه بچه بشین دیگه، صدات موری بوله بچه بشین دیگه، به خاطری که نشون میده آمار رو بچه خودم حساسم، حالا تو که دیگه جای خودت داری دیگه. یه توجیهش اینه. دیگر اینکه با این عمل بیگناهی هارون را بر همگان ثابت کنه که بعدن در ادامه رسالتش متهم نشه. اینجا بیاره فردا نگه آقا هارون هم بین ما بود، با هم همکاسه بودیم رفتیم جلو، هارون رو بیاره این برخورد بکنه، هارون اقرار بکنه در بین جمعیت خودش دفاع بکنه، میگه آقا من تمام تلاشمو کردم تا اینجا که اینا بخواد منو بکشن، تا دم مرگ نهی کردم نسبت به گوساله پرستی، اما اینا خواستن منو بکشن. یعنی یک دادگاهی رو بخواد تشکیل بده با این تنش، یک دادگاهی رو بخواد تشکیل بده که اینا حضرت هارون از خودش دفاع بکنه که بعد روشن بشه، بعدن حرف و حدیثی درست نکنن که آقا هارون هم بین ما بود، با هم دیگه بودیم، چیزی نگفته شد، چرا؟ و اون بگه تا حد مرگ من پیش ازم بیگناهی خودشو بر بنی اسرائیل، بر اون جمعیت انبوه بخواد اثبات بکنه. ای علی علی صحبت ها هستش در تفسیر، چنین بحث های مطرح شده. چیزی که کاملا بیانه در این مسئله برخورد قهری و عتابیه که حضرت موسی نسبت به هارون داره. جهتش هم کاملا مشخصه. آقا برای چی مسئله بوده؟ برای که آقا اینها اومدن بت پرستی کردن و این بت پرستی که کردن اینها به گمراهی به شرک کشیده شدن و خب من تو اینها رو به عنوان امانت دست تو هارون دادم، این چه وضعیتیه، این چه مسئله ای رو، و ناراحتی به وجود اومده. بعدی که این جمع میخوان توبه بکنن، خب توبه اینا پذیرفته نمیشه، اینا چی میشه؟ اینجا وحی میرسه که آقا میگه آقا بالاخره ما این خطا رو کردیم، چی کار باید بکنیم؟ وحی میرسه و از موسی در روایتی هستش میگه آقا نیمه شب جایی که دیده نمیشه، یا چشماشون رو میبندن یا نیمه شب که همدیگه رو نمیبینن شمشیرها رو برهنه میکنن، میفتن به جون همدیگه رو میکشن. اینها مجازاتشون مرگه. شاید با مرگ خداوند متعال این شرک اینها رو ببخشه. شرک یک چیزیه که خط قرمز مطرح شده در قرآن، در آیه هم داریم که خداوند مشرک رو نمیبخشه، شرک رو نمیبخشه. تو همه کار رو میکنن، میگن ما تن میدیم بخاطر که جهنم نریم، اینا شمشیرها رو میکشن نیمه شب و همدیگه رو میکشن، اینقدر میکشن خون رو زمین میفته، وحی میرسه که میگه خب حالا دیگه دست نگه داریم موسی، ما اینها رو بخشیدیم و خدا از اینها اینگونه میبخشه به خاطر که اینها این همه دیدن، این همه اتمام و حجت شده، بعد فرض کن که این همه معجزات رو دیدن، بعد به گوساله پرستی رجوع کردن، وضعیت اینگونه کاملا روشن. این فضا میخواستم دستتون باشه و نکات بسیاری میشه از این ماجرای حضرت هارون و موسی و غیبت ایشان استفاده کرد. غیبت یه امتحان بزرگی بوده، تا جایی که 10 روز وضعیت این گونه بوده، غیبت قربال کرده، حتی همون سامری که به ظاهر خیلی بزرگ بوده نسبت به بنی اسرائیل و جایگاه داشته و شهرت داشته، همونو به چه وضعیتی میرسونه. غیبت امام زمان علیه السلام مهمترین جهتش جهت غیبته، هرچند که حالا سر اصلی برای ما مکشوف نیستش، در روایت فرمودن سر اصلی مکشوف نیست، چه بسا خود حضرت بیان اینو مطرح بکنن، اما جهت مهمی که تو روایات مطرح شده امتحانه، امتحان غیبت. خب امتحان بسیار شدیدتره، این قوم بنی اسرائیل 10 روز 40 روز 30 روز میشه 40 روز 40 روز امتحان شدن، به اینجا کشیده شدن. بعد اون روایت های فرمودن که شفوج و شیعان امیرالمومنین به گمراهی کشیده میشن، که البته دقت بکنید که در ماجرای غیبت حضرت موسی اون جمعیت مقصر بودن، چه در ارتباط با غیبت امام زمان. اما یعنی امتحان سربلا بیرون نیومدن، در این امتحان غربال شدن، خودشون رو نشان دادن. لذا در روایت فرمودن چقدر کمن افرادی که در عصر غیبت امام زمان ثابت قدم بر ولایت حضرت بقیت الله العظم ببونن. خیلی کار مشکله، خیلی کار سخته، ولی امتحان صورت گرفته، نسبت به بنی اسرائیل بوده، به امتهای دیگه بوده، نسبت به امت خاتم النبی اینم صورت گرفته. حالا ببینیم ما بحث سر چی بودش، این ماجرا رو گفتم، خود این مسئله بسیار مهمیه که در جای خودش باید بررسی بشه. این داستان خیلی ریز کاری توش داره که الان فرصت نیست، من نگاه میکردم تو تفسیر خیلی ریز کاری داره توی مسئله، خیلی نکات میشه در آورد در معارف. اما من فعلا یک تحریف از تحریف‌های معنوی یا تحریف‌های حقیقی رو میخوام عرض بکنم. ماجرا کاملا روشن، میام سر یکی از کتاب‌هایی که خب بسیار مطرحه در حوزه و در دانشگاه میخونن، البته در حوزه جز درس‌های حوزوی نیست، متفرقه خونده میشه، در دانشگاه رشته دانشگاهی هستش و این کتاب‌ها اونجا خونده میشه. شخصیتی به اسم ابن عربی، ابن عربی یک عارف اصطلاحی بوده که حدود 700 سال پیش بوده و اون شخصیتی بوده، سنی بوده، کتابهاش موجوده در متن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و در ذم آبی و در ذم حضرت ابو طالب و مسائل مختلف داره، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، هرچند که خیلی خواستن اینو شیعش بکنه. حالا کار بینت، کتابی داره به اسم فصوص الحکم، کتاب مختصری هستش که خیلی از آقایونی که رشته تخصصشونی بوده میگن یک دوره عرفان اسلامیه. کتابی داره فتوحات مکیه چند جلدی مفصل. تو این کتاب فصوص الحکم خب کتابی هستش که خودش ادعا میکنه، میگه که در سال 627 به دنبال خوابی که دیده بود تألیف کرد، مدعی شده که پیامبر در خواب بر وی املا کرده، گفته نوشته و او فقط مترجم آن رویاست. کتاب شامل 27 فصله که اینو به اسم انبیا مطرح کرده، یعنی به تعبیر این چیزی که میگه به دست من رسیده از فتوح نایه پیامبره، پیامبر به من داده و پیامبر به من اینو گفته که اینو ببر بین مردم اینو نشرش بده. این فصوص الحکم هم ترجمه شده، چند ترجمه هم شرح شده، یکی از شروح که شرح فارسی هستش مال جناب حسنزادی آملیه، کتابی الان در دست منه، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم به تعبیری. این کتاب اینگونه که عبارتهای فصوص میاره ترجمه میکنه شرح میکنه. لذا من عبارت فصوص رو اول خدمتتون میکنم، میخونم در صفحه 514 عبارت فصوص رو میخونم، ترجمه ایشون هم میکنم، توضیح ایشون هم میکنم، تایید ایشون هم میکنم. عبارتی که باز اول میکنم از فصوصه، و کان موسی اعلم بالامر من هارون لانه علم ما عبده اصحاب العجل لعلمه بان الله قد قضا الا یعبد الا ایاه و ما حکم الله به شیئن الا وقعه و کان عتب موسا اخاه هارون لما وقع الامر فی انکارهی و عدم اتصائه فان العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. به عبارت چی؟ میگه موسا به واقع و نفس الامر به امر توحید اعلم از هارون بود، در خداشناسی باسوادتر بود موسی نسبت به هارون، چه اینکه میدانست که اصحاب اجل یعنی همون گوساله پر، اجل یعنی گوساله، یعنی گوساله پرستان چه کسی را پرستش میکنن، زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود، امر میکنه به این آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و پروردگارت فرمان داده که جز اونو نپرسته. خب حضرت موسی هم میدونسته که امر شده که جز خدا پرستش نمیشه و آنچه را حکم فرمود غیر آن نخواهد شد، یعنی چون خدا میگه که امر فرموده که به امر تکوینی که فقط خدا پرستش بشه، خب چیزی که خداوند امر میکنه مگه غیر از او پرستش بشه؟ پس خدا حتما پرستش میشه. پس جمیع عبادت ها عبادت حق تعالی است، ولیکن ای بسا کس را که صورت راه زد. بنابراین یعنی اینا که گوساله، اینا که گوساله پرستی میکردن خدا رو میپرستیدن، جمیع عبادت ها عبادت خداست، بنابراین عتاب موسی برادرش هارون رو از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل مینمود. هارون میگفتش که چی؟ آقا گوساله نپرستید. و قلب او چون موسی اتساع نداشت، یعنی فراخی نداشت، گشادگی نداشت، معرفت توحیدیش مثل مو در سطح و لول موسی نبود، چه اینکه عارف حق را در هر چیز میبیند، بلکه او را عین هر چیز میبیند. بعد میبینن که قرض شیخ یعنی شیخ ابن عربی، ایشان مینویسن قرض شیخ در این گونه مسائل در فسوس و فتوحات و دیگر زبور و رسائلش بیان اسرار و ولایت و باطنه برای کسانی که اهل سرن، هرچند به حسب نبوت تشریع مقرر است که باید توده مردم را از عبادت اصنام بت‌ها باز داشت، چنانچه انبیا عبادت اصنام را انکار می‌فرمودند. حالا بیدید دوستان، بینید ماجرا رو من نیم ساعت داره شما آیات قرآن خوندم، ترجمه کردم، روایات رو بیان کردم، گفتم آقای حضرت موسی تمام درگیریش با هارون سر چی بود، گوه آقای این بنی اسرائیل چرا بت پرست شدن، چرا گوساله پرست شدن. ابن عربی چی میگه؟ ابن عربی میاد میگه که خیر حضرت هارون رو میگیره، ریشش رو میگیره، سرش رو میگیره، میگه چرا مانع گوساله پرستی اینها شدی؟ فان العارف من یرى الحق فی کل شی، عارف خدا رو در هر چیزی میبینه، بل یراه عین کل شی، بلکه عارف عین بلکه میبیند عین هر چیزی.
موسی با موسی در جنگ شد.
بله اونم فرق نمی کنه، اونم در همین مسلکه.
ابن عربی رو میخوام قبول کنیم، الله اصلا اتاب عرض موسی به سامری چی میشه؟ پس طبق این بس سامری خیلی جایگاه بالایی داشته باشه دیگه، چرا الله امزد
به قول ایشان اولین نکته کرد. چرا در قرآن که آیات رو خوندیم، چرا اولین اشکال، چرا حضرت موسی میاد اتاب به سامری میکنه، میگه باریکلا این رو بزن به گوساله پرستی کشیدی؟ نکته اول. نکته دوم، اینجا میاد چی میگه؟ میگه و کان موسی اعلم و به امر من هارون لانه علم ما. بعد یه نکته ای رو میاد اینجا میگه که میفرماین که بله، چه اینکه عارف حقو که میبینه، اول روشن بشه که آیا عارف تر از هارون بعد موسی بوده یا نبوده. چطور هارون متوجه نشد؟ هارون اهل سر نبود؟ چهار تا آدم نخاله اهل سر بودن، سامری اهل سر بود. ایشان میگه که غرض شیخ اینه که میگه که بیان اسرار ولایت و باطل است برای کسانی که اهل سرن. آه هارون اگه بنا به اهل سر بود، هارون اهل سر بود دیگه. هارون متوجه نشد بعد 4 نفر آدم میگه گمراه و منحرف ساده لوح اینها اهل سر شده. اگه بود ملاتر از هارون، عارفتر از هارون، خود سامری بود و حتی کسانی که تبعیت از سامری کردن لولشون از هارون بالاتر بود، بخواد این کار انجام میداده. و بلکه اگه ما بخوام با این فرمون بریم جلو، بخوام در نظر بگیریم که اینجا این همه پیامبرا میومدن، حضرت ابراهیم این بنده خدا رو تو منجلینگ انداختن، پرتابش کردن تو آتش، باید بسوزن، چیز غلش بکنن. به چی؟ برای که رفته بود آقا تو بتخانه، کسی اون 4 بت زده بود شکسته بود، 4 سنگ زده بود شکسته بودش. آقا برای چیه پیغمبری که اوج پیغمبر توحیدی هستش، حضرت ابراهیم جزء پیغمبرهای اولوالعزم هستش، چرا این پیغمبر بخواد جونشو در خطر بندازه؟ آقا بت پرستی همون خدا پرستیه.
شاعر اینجا میفهمد که مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است.
حالا این که میگه مسلمان گر بدانستی که دین چیست، بدانستی که دین در بت پرستی، درست یا نادرسته؟ بعد شعری که بگه همین حرف مال شیخ محمود شبستریه. شعر شعر آقا میگه شعر گفته، اشکال نداره. اگه برای خودش شعر رو گفته و بعد دیگه اگه شعر محتوایی رو در بر داره، مسلمان گر بدانستی که دین چیز یا بت چیز، بدانستی که دین در بت پرستی، دین در بت پرستیه. معصوم مونم ما نگفتیم اینا معصوم بوده، ما گفتیم ایراد داره، ما میگیم اشتباهه، ما میگیم ایراده، بس انحرافه. بگن حرفا رو. بله جناب شیخ محمود شبستری در گلشن راز شعرهای قشنگی هم داره، اما اونجا خیلی اشتباه کرده، بسیار اشتباه کرده. این همه انبیا در ارتباط با بت پرستی موضع میگرفتن. پیامبر وقتی میاد مکه رو فتح میکنه، کعبه و از تعمیر میگه که جمعی میفته آی بت ها رو بریزین زمین بشکنین، بت ها رو میذارن همه رو میشکنن. او پیامبر آقا شما یه چیزی که شیعه و سنی آوردن بت‌هایی که آویزان کرده بودن به کعبه، آیا پیامبر بعد فتح مکه نداد اینا رو شکست؟
خب او برای عوام بوده، توجیه خودش همین کرد آخرش، گفت عوام توحید عوامه، او توحید خواسته.
بالاخره ببینین آیا امیرالمومنین که بت‌ها رو شکست، آیا حضرت ابراهیم که بت‌ها رو شکست، اینا عوام بودن خواص بودن؟ تکلیف ما مشخص که اگه اینا عوام بودن خواص کیه؟ پس خواص رو به ما معرفی کنی.
لول قبول تو عوام تو، چرا اینا با هم انقدر در تضاد دارن؟ مگه میشه لول 2 با لول 1 کلا رد کنه لول 1 رو؟
بله دقیقا همینه. ایشان اتفاقا ذکر میکنه در یک قسمت میگه توحید نوح توحید تنزیهی بود، به خاطر که جواب نداد، دنبالش نیمدن، تنزیه میکردش. اما توحید پیامبر هم تنزیهی هم تشبیه. خب چه فرق مونه؟ خدا یک خدا، اینا نهای خدا آمدن، خدا رو یک جدا معرفی میکنن، چه فرقی داره میکنه؟ و این انگو این ایراد به یک پیغمبر خداست. الان یاد بینی اینطوریه. بعد حالا بینی استدلال چیه؟ استدلال بین آیه در سوره مبارکه اسراء آیه 23، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، تا آخر آیه. و پروردگارت فرمان داد، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، جز اونو نپرستید. پروردگار اینا میگن چیه؟ میگن قضا قضای تکوینی بود، یعنی خدا آیا میتونه خدای امر تکوینی بکنه خلاف حکم خدا عمل بشه؟ نمیشه. پس هر کسی که هر چی رو پرستیده چی؟ خدا رو پرستاده، خدا رو پرستیده، الا ایا او رو پرستیده، غیر او رو نپرستیده. حالا جالب اینه که اصلا از همین آیه اگه ما همین رو قبول بکنیم که یک قضا قضای تکوینیه، اصلا اگه بخوام اینو در نظر بگیریم، اصلا دیگه بت پرستی، خدا پرستی، کفر، شرک، تکلیف، اسلام، ایمان، ارسال رسول، انزال کتب، بهشت، دوزخ، این چه همین رو هواه. به علاوه که عبارت بگو عبارت بعدی همین و بالوالدین احسان، اگه قضا قضای تکوینی باشه واو عاطفه داره به علاوه میگه به والدین احسان بکنین. پس داره اینجا هم اگه به والدین احسان بود به والدین احسان بکنین چیه؟ اگه این واو عطف هستش، قضا ربک هستش، اینجایی که همه اونو عبادت بکنه، اصلا تو گوش پدرت هم بزنی احسانه، فوش زیر و بالای مادرت هم بدی هم احسانه. مگه احسان نیستش که؟ مگه بحث اینه که قضا ربک، مگه بحث اینه که قضای تکوینی نیستش که؟ تکوینیه الله عبدو الله یا خب بل والدین هم همینطور دیگه. اصلا احسان چیه دیگه؟ هر کاری تو بکنی احسانه. این هر حرفش باطلیه. حالا پس این مشخصه که و قضا ربک الله عبدو الله یا، یعنی پروردگار این حکم داده، این قضای تشریعیه، دستور داده که آقا اینا چی جد رو نپرستید، یعنی اگه نمیتونید بپرستید امر الهی میزید آقا نمازتو بخون، دروغ نگو، غیبت نگو، شرکم نبرس، این قضا قضای تشریعیه. حالا میدین یه وقت باز لول کار بعضی از عرفای مصطلح بالا بردن، یه تفسیریه به اسم تفسیر بیان الساده، یه تفسیر عرفانیه. حالا بعضی از بزرگان یک تعبیرات عجیبی نسبت به این تفسیر دارن، تاییداتی نسبت به این خیلی عجیبه برای من، که ایشان در تفسیر این آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و حکم کرده یا مقرر داشته که نپرستید جز او رو، ایشان عبارتی رو میاره، عبارت رو دقت بکنید، میگه ولما کان اجزاء العالم مظاهر لله الواحد الاحد القهار به حسب اسمائه اللطفیه والقهریه کان عبادت الانسان لأی معبود کانت عبادتا لله اختیارا ایضا فالانسان فی عبادتها اختیارا لشیطان کالابلیسیه وللجن کالکهنه والملائکه کاکثر الهنود وللذکر والفج کبعض الهنود القائلین به عبادت ذکر الانسان و فرجه کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون لان کل المعبودات مظاهر له به اختلاف اسمائه و لذلك قیل اگر مؤمن بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی است. در تفسیر بیان ساده جناب سلطان علی شاه، سلطان محمد ابن حیدر، جلد دوم صفحه 438 ترجمه میکنم عبارتو، میگه اگه اجزای عالم به حسب اسمهای لطفی و قهری خداوند از مظاهر خدای یگانه یکتای قهار باشد، در این صورت عبادت انسان به هر معبودی که باشد عبادت اختیاری خداوند نیز خواهد بود. پس عبادت اختیاری شیطان توسط ابلیسی شیطان پرستان، عبادت جن توسط کاهنان، عبادت ملائکه توسط بسیاری از هندوان، عبادت آلت تناسلی مرد و زن توسط برخی از هندوها که به عبادت آلت تناسلی مرد و زن قائلن، همگی عبادت کنندگان خداوندن. کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون، همگی عبادت کنن خداوند از آن روی که نمیدانن، خودش هم نمیدونه عبادت خدا آدم میکنه، او چیز دیگه نداره میپرسته ولی عبادت خدا آدم میکنه، زیرا همه معبودها مظاهر خداوند هستند به حسب اختلاف اسامی او، و بدین گونه میشود که اگر مؤمن بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی. بعد در ادامه ایشان می‌نویسن که در همین جلد دوم صفحه 438 صفحه بعدی میگن لکن تلکل عبادتو لما لم تکن به امر تکلیفی من الله لم یستحق الاجر و الثواب علیها بل استحق العقوبت و العذاب، لکن چون این عبادت به امر تکلیفی از توی خداوند نیست، استحقاق اجر و ثواب برای آنها وجود ندارد، بلکه مستحق عقوبت عذاب. میگه تو بالاخره خدا رو میپرستی، اما چون خدا نگفته که حالا اون چی تو بپرست مثلا اینو بپرست اونو بپرست، خدا هم نکرده، چون نکرده تو عقوبت میشی، اما تو واقعا داری خدا رو میپرستی. این نکته سر اینه که تو داری خود بازی قسمت شو درست بکنه خدا. بعد سوال اینجا این مطرح میشه، اگه این وقت قضا ربک الا تعبدو الا ایاه، اگه یه بعض قضای تکوینی بخوایم حساب بکنیم، اینجا دیگه واقعیت اینه که شما هرچی رو پرستیدی همون خود اون رو پرستیدی. میگن در نگاه متصوفه اینجا میگن یک وجوده، اونم وجود خداست، غیر از وجود پروردگار وجودی نیست. خب این چیزها چیه؟ این انسان و حیوان و شجر و حجر و این رنگ و نمیدونم حدود و صغور و اینا چیه؟ اینا میگه اینا تطورات و تجلیات هم وجوده. اینها به تعبیری نمیشه گفت یک چیزی غیریت با خدا دارن، بینونت با خدا دارن، وجودی غیر وجود خدا. اینها تطورات هم وجودن، مثل موج و دریا.
ما همه شیران علم حملمان از باد باشد.
بله دیگه شون نگه مثل که تای عرفان اینا همه کوچه باقا عرفان رفته برای چون شعرش هم داره. بله وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها اموری اعتباریست، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است موجود. لیس فی الدار غیره دیار،
وحده لا اله الا
هو. مثلا غیره به یه حرف ها اول صوفیانه که اینو بارها من عرض کردم که ما اولا اگه بنامشه وجود غیر وجود خدا نباشه دیگه هیچی باقی نمونه دیگه. شمرم وجود خداست، یزیدم وجود خداست، عمرم وجود خداست، ابوبکرم وجود خداست، همه اینا وجود خداست، امام حسین و امیرالمومنین هم وجود خدا. بعد دیگه از هم جبر و اختیار و تکلیف و امر و نهی و عشق و دوزخ و جنگ و اینها باطل میشه. یعنی اگه وعد شخصی رو یه نفر بخواد بپذیره دینی باقی نمیمونه.
چجوری میپذیرن پس؟ توجیه
واسه این ایراد بحثیه. بعضی میگن که آقا ما اصلا دلیل عقلی نداریم برای این مسئله. میگن چه کشفه؟ میگه دلیل عقلی اصلا باطله. خود علامه تهرانی تو کتاب خودش میاره، در الله شناسی میاره، در روی مجرد هم مطرح میکنه، میگه آقا اگه شما بنا باشه دلیل بیاری دلیل تو خدا دور میکنی، کشفه. بله شون
دیگه میگن دیگه، تا نگردی آشنا از این پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشه جای پیغام سروش. بعد خب حالا ما میخوایم محرم بشیم، میگه محرم کار دله. تهش اینجا
جمعی ادله هم ذکر کردن، البته جمعی بر وحدت شخصی وجود دلیل های هم ذکر کردن که تو یک کاری که ما کردیم اینه که به نظرم حدود 20 دلیل رو که جمع آوری کردم در وحدت شخصی وجود تک تک شما نقد کردم. رساله دکتری ما همی بوده، بررسی و نقد ادله عقلی و نقلی سه دیدگاه بینونت، سنخیت، عینیت در نسبت خالق و خلق. بعضی عینیت مفصل یا افعال اولا و اثبات کردم هیچ دلیلی دلیل عقلی و هیچ دلیل نقلی مثبت وحدت شخصی وجود نیست، بلکه عقل و نقل مخالف اینه. بفهم یادتون رفت؟ حالا بعدش پس ببینین یکی از نمونه های تحریف در قرآن بی دقیقه تحریف به کجا؟ اصلا آقا آمده سر ریش بند خدا رو گرفته چرا گذاشتی گوساله پرست بشن؟ آقا برگشته گفته آقا چرا مانع گوساله پرستی شدی؟ اگه شما ببینید که بنا باشه اینطوری قرآن رو پیش ببریم، یعنی هرچی قرآن میگه مخالفش داریم میگیم، یه سنگ و سنگ بند نمیاد. به این تحریف ها به عنوان مطالب ربانی و مسائلی که لول بالا هستش مال اهل فنن و ما بی سوادا به تعبیر متوجه نمیشیم، اینها مطرح میشه و ادعا میگه حرفا پیغمبر گرفتن.
تنش هر چی بشه
میگه اینا سر دیگه، سر شما نمیفهمی. بعد حالا بیای کار کنیم چی میشه؟ محرم بشی و شما نامحرمی؟ اونم میگه نمیشه اثباتش کرد. حالا بذار من نامحرم و شما نامحرمی چیکار باید بکنیم من اینجا؟ بله شما سیغش بکن. ما اگه بحث سره که آیات قرآنه، آیات حرفی که آقای محتوای ده الفاظ کش که نیستش که هرچی رو بخوای مطلب رو داره میگه، به قول شما عتاب نسبت به سامری داره میکنه، قرآن نیمه داره واضح تشریح میکنه، توضیح میده، احادیث در زمین قوقا. بعد میان میگه آقا اصلا تو چرا مانع اینها شدی؟ چرا مانع گوسال پرستی شده؟ فعن این العارف من یه الحق بی کل شای بلی یرا و این کل شای. چرا مانع شده که تو عارف عارف یعنی هارون تو عارف نیستی؟ همون سامری و چهار تا آدم های نخالهی که دنبال او رفته اونا شدن عارف، ولی تو هارون عارف نیستی.
حتی تش بعضی هم نماز هم نمیخونن، میگن ما وصل الالله هم چونیه نمازی نیاز نداریم.
بعدش هم نکته سره که آقا چرا بجنگی تو حضرت موسی؟ اون بابا هم میگو من رب بکنم الالله دیگه. بعد گوساله لبلش که بالاتر بود، خوشتیبتر بود، جون داشت، انسان داشت، استدلال میگرد. از گوساله که لبلش بالاتر بود، اون گوساله مصنوعی. و تو بودی مثلا از فرعون پرستی بیا گوساله بیاری لبلت بیاری پایین، آدمی بودش حداقل اشرف مخلوقات زمینی که بودش، که همون بودش دیگه، میساختیم با هم دیگه. اونا هم که عبادت میکنه خدا رو عبادت میکنه.
شاید حضرت موسی هم بعدن این موضوع رو
فهمیدن. نه حضرت موسی هم
بدونه
از
هارون
نمیدونه. نه اینکه از وقتی بعد از اینکه فرعون رو کشتن بعدش فهمیدن که میشه هر
کسی. اینم یک تو بله دیگه، اینم یک توجیه دیگه. حداقل حضرت موسی لولش پایین بود لحاظ خداشناسی، یک مراحلی رو طی کرد. هارون بند خدا بله، فرعون بند خدا مثلا شهید شد به تعبیری. فرعون روی جهالت لول پایین حضرت موسی فرعون بر رفت. نه بعد کار میشه دیگه، اگه عالم بود فرعون بود سعدی خودش انا رب بکنم الله علاش هم میگفت جمعم که عبادتش میگنم رفتم بهش دیگه.
بچه
ها اونجور باقید سنخوی
اصلا عبادت
بایدید،
تو خودت هم
خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم خدای او هم که ببینین اصلا دقیقاً یه چیز متشابهی نیست. مثلا فقط کنید یه آیه
و عبود رب بکه حتی یعطی اکل یقین دیگه، کسی که به اون مرگ رسیده عبادت لازم نیست.
اون یقینی که داره میگه اون مرگ آقا ایشون همین یه نمونه همینه، یه نمونه همینه. ببینین یقینی که داره میشه آیا ببینین این آیه که ایشان داره میگه
و عبود رب بکه حتی یعطی اکل موت.
اتفاقا خود آقایون صوفی همینو میگن، میگن چرا قطب، چرا قطب نماز نمیخونه، چرا قطب نماز نمیخونه، علتش چیه؟ میگن آقا این آیه میگه به یقین رسیده، فانی فلاح شده، مندک که در ذات ربوبیت شده، برای کی بخواه نماز بخونه؟ خودشه دیگه.
ولی امیرالمومنین نشد.
بعد میگن چرا؟ اتفاقا چرا میگن چرا امیرالمومنین نماز میخونه؟ چرا میگه به خاطری که مردم رو تشویق بکنه. یا آقایی بودش، حالا میگم دیگه گیری هم نداری را. این مثلا من از آیت الله سیدان شنیدم، ایشون میگفت که آیت الله شیخ جواد کربلایی، شیخ جواد کربلایی خدا رحمت کرده، کتابی دارن اینجا هستش، من دارم انوار و ساطعه فی شرح زیارت جامعه، شرح جرا جامعه خوبی دارن، آدم جلیل و قدری بوده. ایشون میگفت که خیلی دوربر آقای دولابی میگشتش، آقای دولابی به عنوان یک عارفه که در شهر تهران بود، چند سال پیش هم دنیا میگفت. من بهش گفتم آقای دولابی ایرادایی داره در خداشناسی، انحرافایی داره، به حرف ما گوش نداد. تا میگفت یک بار تو حرم من ایشان رو دیدم، گفت برگشت آقای سیدان گفت راست گفتی، من ازشون فاصله گرفتم. گفتم به خاطر حرف من فاصله نگرفتی، به خاطر که چند سال قبل که بهت گفتم دوباره رفتی. گفت ماجرایی بود که خدای دولابی به من گفت. گفت من نمازم مدت دیگه نمیخوندم دیگه، از بابی که فنای فضات مندک که در ذات ربوبیت شدم مدتی نماز نمیخوندم. دیدم این برای مریدام سنگین شد، حرف و حدیث درست شد، مریدام طاقت نداشتم، برای مریدام شروع کردم دوباره نمازمو بخوندم. موقع بی اولین تلنگری بود، فهمیدم آقا اشکال داره تو کارش. این مسئله رو من مستقیم از آقای سیدان شنیدم. آقای سیدان عاشق جواد کربلایی خدا رحمت کرده و عاشق جواد کربلایی خدای دولابی شنیده. بعد او یقینی که شما اونو توضیح دادن در روایات معصومین، جز آیات متشابه قبل آیه هم بحث شده که اون یقینی که اینجا میده مرگ دیگه، لذا بعد از مرگ تکلیفی نیستش که، نمازی نیستش، جهات مختلف نیست، اون توضیح داده. حالا میخوام میگم که بالاخره تا اینجا میرسه که تحریف معنوی در مقابل مسئله خداشناسی و بت پرستی این گونه موضع میگیرن و مسائل رو تحمیل میکنن به قرآن. خسته نباشید، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. حالا قبل از اینکه من اتفاقا گفتم که روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام هم هستش، اگه فرصت یاد یک حدیثم در مورد حضرت سجاد بخونم دلم نمیاد که اون نشه در ارتباط با، ببینید صحبتی بودش چقدر خوب شد اینجا، اتفاقا الان به ذهنم رسید خوب شد این خونده بشه، که صحبت این بود که اگه یه نفر به مندک که در ضابط دات رو بویه بشه نماز داد بخونه مثلا. اینجا دو تا روایت من علامت گذاشتم از حضرت سجاد علیه السلام. روایت اول در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوقه که روایت شده از با اسناد از ابان ابن تغلب که میگوید که روزی امام صادق رو دیدم به ایشان عرض کردم که ای فرزند رسول الله برای ما نقل کنین هنگامی که جد شما امام سجاد برای نماز میستاد چهره ایشان تغییر میابد و رنگ و صورت ایشان تغییر میافت، چرا این چنین حالتی برای ایشان دست میداد؟ امام صادق فرمودن به خدا قسم جدم علی ابن الحسین علیه السلام میدانست در مقابل چه بارگاهی و چه مقامی و درگاه با شکوهی ایستاده و به خاطر همین رنگ چهره ایشان تغییر میافت. این شخصیتی که تا آخر عمر دستاری که بیا به اون فنای ذاتی، یعنی برای خودش حاصل بشه که وجود غیر وجود اون نیست، یه حرفا دیگه چی معنی داره دیگه. بلافاصله روایتی از در حلیت الاولیا مال ابو نعیم اصفهانی ایمالله سنی جلد دوم محدث قرن 4-5 همین مسئله رو میاره از عتبی از پدرش، میگه انگامی که امام سجاد برای نماز وضو میگرفت کل جسم مبارکش به لرزه در میامد. بهشان عرض کردم چرا چه این حالتی پیدا میکنید؟ فرمود آیا نمیدانید که من در مقابل و در پیشگاه چه کسی میخواهم بیستم و نماز و مناجات میکنم؟ بابا انشاءالله به حق وجود نازنین حضرت سجاد علیه السلام در ایام محرم که ایام سوگواری اهل بیت اسمت و طارت، لذت معرفت خداوند، لذت عبادت، لذت انس به پروردگار کتاب مقدس قرآن و ائمه معصومین به ما عطا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.